حالا سعی کردی به یک گرد باد قلاده ببندی؟
فکر نمی کنم اصلا بشه بهش نزدیک شد، چه برسه به قلاده.
دقیقاً. یا مثلا تصور کن سعی کنی خدا رو مثل یه حیوان خانگی اهلی کنی تا دقیقاً همون کاری رو بکنه که تو میخوای و جهان رو بر اساس استانداردهای شخصی تو اداره کنه.
خب این یه توهم خیلی بزرگه که خیلی از ماها داریم.
آره واقعاً. امروز تو این کاوش عمیق قرار وارد یکی از پیچیده ترین، گیج کننده ترین و راست شگفت انگیز ترین متون باستانی بشیم. منظورم کتاب ایوب هستش.
اوهوم. یه متن بی نظیر.
بله. به طور خاص ما یادداشت‌ها و تحلیل‌های جان والتون از جلسه 22مش رو زیر ذره‌بین بردیم. مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم وقتی ما انسان‌ها با رنج، بی‌نظمی و اون هرج و مرج ظاهری جهان روبرو میشیم، از منظر این متن باستانی واقعاً چطور باید فکر کنیم.
میدونی این دقیقاً همون نقطه اوجیه که تمام ساختار روایی داستان ایوب ما رو به سمتش هدایت کرده. یعنی ما در طول کتاب شاهد یه سکوت طولانی، سنگین و راستش خفه کننده از طرف خدا بودیم.
آره، ایوب تو تمام این مدت فقط داشت شکایت میکرد.
دقیقاً. اون تو قالب یه شاکی خشمگین ظاهر شده بود و مدام میخواست یه دادگاه کیهانی برگزار بشه تا خدا رو پاسخگو کنه. اما خب، حالا فضا با یه چرخش دراماتیک عوض میشه.
همون جایی که خدا از تو طوفان حرف میزنه، درسته؟
آره. خدا سرانجام از میان طوفان سخن میگه و پاسخی که میده تمام معادلات و انتظارات الهیاتی ایوب رو به هم میریزه. به جای اینکه خدا روی صندلی متهم بشینه، نقشا کاملا وارونه میشن.
این تغییر نقشا واقعا ساختارشکنی جالبیه. یعنی ایوب مدام سیستم عدالت خدا رو زیر سوال میبره، ولی وقتی خدا بالاخره از درون طوفان ظاهر میشه به هیچ کیفرخاصی جواب نمیده.
هیچ لیست دفاعیه در کار نیست.
آره، هیچ دلیل منطقی برای رنجهای ایوب نمیاره. به جاش میگه کمر خودت رو مردانه ببند، من از تو میبرفم و تو به من پاسخ بده. میدونی این منو یاد یه وضعیت خاص میندازه.
چه وضعیتی؟
خب شبیه اینه که یه مسافر تو صندلی عقب ماشین نشسته و مدام داره از رانندگی انتقاد میکنه. مثلا میگه چرا از این مسیر رفتی؟ چرا ترمز کردی؟ چرا سرعتت کمه؟
از اون مسافرای رو اعصاب.
دقیقاً. و ناگهان راننده وسط یه بزرگراه شلوغ ترمز دستی رو میکشه، فرمان رو ول میکنه و به مسافر میگه بفرما. تو فکر میکنی تسلط بیشتری رو جاده داری؟ بیا خودت ماشین رو بران.
وای، این تمثیل به زیبایی کاری که متن داره انجام میده رو روشن میکنه. راستش یه نکته خیلی مهمی که والتون تو تحلیل زبانی این بخش بهش اشاره میکنه، استفاده از نام یهوه تو این قسمته.
یعنی قبلا از این اسم استفاده نمیکردن؟
خب تو طول گفتگوهای ایوب با دوستاش اونا بیشتر از نامهای عمومی تری استفاده میکردن، مثلا الوهیم یا شدای که به معنای خدای قادر مطلقه. اما اینجا نویسنده از نام یهوه استفاده میکنه
که یه بار معنایی متفاوتی داره. نه؟
آره، این نام عهد و پیمان و حضور شخصی و مقتدرانه خدا رو نشون میده. این استفاده از نام یهوه اصالت خاصی به این بخش میده. یعنی یهوه مستقیما فرضیات بنیادین ایوب را هدف قرار میده.
فرضیاتی که ایوب باهاشون خدا رو محکوم میکرد.
دقیقاً. ایوب در اینکه خودش رو تبرئه کنه مجبور شده بود عدالت خدا رو بی‌اعتبار جلوه بده. حالا خدا اون رو به چالش میکشه و میگه آیا بازویی مثل خدا داری؟ صدایت مثل اون رعداساست؟
چه سوالات سنگینی.
آره، خدا میگه اگه فکر میکنی میدونی جهان چطور باید اداره بشه، پس خودت رو با شکوه و جلال بپوشون و شراران رو در هم بکوب.
به عبارت دیگه خدا داره ایوب رو به چالش میکشه که اگه واقعا تواناییش رو داری بیا خودت سیستم عدالت کیهانی رو مدیریت کن. خب ما میدونیم که ایوب و دوستاش به شدت به یه مفهومی معتقد بودن که بهش میگن اصل مکافات.
بله، همون اصل پاداش و جزا.
درسته. یه چارچوب فکری که میگه جهان باید مثل یه سیستم حسابداری دقیق کار کنه. جایی که هر عمل نیکی همون لحظه پاداش بگیره و هر خطایی فوراً با مجازات روبرو بشه.
دقیقاً اصل مکافات اساس الهیات خاورمیانه باستان بود. حتی تفکر خود ایوب هم همین بود. اون فکر میکرد وظیفه ذاتی خدا اینه که این عدالت خرد و سیستماتیک رو تو هر لحظه اعمال کنه.
پس وقتی خدا ایوب رو میذاره تو صندلی راننده، میخواد چی رو ثابت کنه؟
میخواد بهش نشون بده که تو توانایی، قدرت و اون درک کلنگر لازم برای مدیریت جهان بر اساس همچین سیستمی رو نداری. اما چیزی که تحلیل والتون رو واقعا متمایز میکنه اینه که نشون میده خدا برای اثبات این ناتوانایی وارد یه بحث فلسفی خشک نمیشه.
اوه، راست میگی. به جاش از یه روش کاملا بصری و غیر منتظر استفاده میکنه. دو تا موجود عظیم رو وارد صحنه میکنه.
بله، بهیموت و لویاتان.
خب این همون جاییه که خیلی از خواننده های مدرن وقتی بهش میرسن فوراً عینک جانورشناسی میزنن به چشمشون. یعنی قرن هاست مفسران دارن سعی میکنن این موجودات رو با حیوانات واقعی تطبیق بدن.
آره، مثلا میگن بهیموت حتماً اسب آبیه.
دقیقاً. یا میگن لویاتان یه تمساح قول پیکره یا حتی یه دایناسور جون سالم به در برده. ولی خب وقتی متن میگه از دهان لویاتان آتش بیرون میاد، این نگاه جانورشناسانه یکم نمیکنم ساده لوحانه به نظر میرسه.
کاملا درسته. والتون هم اینجا به شدت با این تفسیرهای جانورشناسانه مخالفه. اون تاکید میکنه که مخاطب باستانی این متن اصلا به دنبال دستبندی زیست شناختی این موجودات نبود.
پس تو فرهنگ اون زمان به اینا چی میگفتن؟
تو فرهنگ خاورمیانه باستان اینا رو به عنوان موجودات آشوبناک میشناختن. مخاطب اون زمان دقیقاً میدونست اینا نماد چی هستن. مفهوم کلیدی اینجا مفهوم مرزی بودن هستش.
صبر کن. مرزی بودن یعنی چی؟ یعنی مثلا توی مرز جغرافیایی خاصی زندگی میکردن؟
نه، مرز جغرافیایی نه. منظور مرز وجودیه. یعنی اونا موجوداتی بودن که یه پاشون تو دنیای منظم و شناخته شده بود و پای دیگرشون تو قلمروی هرج و مرج و تاریکی.
چه تصویر عجیبی.
تو تخیل انسان باستان اینا گاهی ترکیبی از حیوانات مختلف بودن که قوانین عادی طبیعت رو نقض می‌کردن. اما یه نکته خیلی حیاتی هست که اصلاً نباید ازش غافل بشیم.
چه نکته ای؟
این که این موجودات آشوبناک از نظر اخلاقی شرور یا دشمن خدا نیستن. اینا صرفاً نماد پتانسیل بی‌نظامی و نیروهای مهار نشدنی تو جهانن. والتون برای اینکه اینو بهتر بفهمه مفهوم گرداباد رو مثال میزنه.
آهان، همون گردابادی که اول برنامه گفتم. پس یعنی وقتی ما به یه گرداباد نگاه میکنیم نمیتونیم بهش برچسب گناهگار یا شرور بزنیم.
دقیقاً.
گرداباد که ذاتاً پلید نیست، فقط داره بر اساس ماهیت و غریزه طبیعیش عمل میکنه. با این حال وقتی از وسط یه شهر رد میشه میتونه وحشتناک ویرانگر باشه و همه چیز رو با خاک یکسان کنه.
آره، این یه تمایز الهیاتی خیلی خیلی مهمه. هرج و مرج تو ذات خودش گناه نیست، بلکه نیرویه که هنوز رام نشده. حالا نکته شگفت انگیزتر اینه که تو کتاب ایوب این موجودات آشوبناک صراحتاً به عنوان بخشی از آفرینش خود خدا معرفی میشن.
برعکس اسطوره‌های بابلی نه، اونجا خدایان با هیوله‌ها می‌جنگیدن.
دقیقاً همینه. تو کتاب پیدایش فصل اول وقتی به آفرینش هیولاهای دریایی اشاره میشه از فعل عبری بارا استفاده میشه.
بارا یعنی همون خلق کردن؟
بله، و این فعل منحصراً برای عمل خلق کردن توسط خود خدا به کار میره. این یعنی تو الهیات این متن هیولاها و نیروهای آشوبناک خارج از کنترل خدا نیستن. اونا تو سیستم کیهانی پهناور خدا جایگاه مشخص خاصی دارن.
واو، این واقعا یه تغییر زاویه دید اساسی برای مخاطبه. پس ما اصلا با شیاطین یا نیروهای اهریمنی که دارن با خدا می جنگن طرف نیستیم. ما با نیروهای رام نشدنی طبیعت سر کار داریم.
دقیقاً.
خب حالا با درک این موضوع بیا بریم سراغ هیولای اول، یعنی بهیموت. چرا خدا تو اوج رنج و استیصال ایوب یه دفعه شروع میکنه به حرف زدن درباره این موجود غول‌پیکر خوشگیزی؟ ربطش به انسان دردمندی که روی خاکستر نشسته چیه؟
ببین، اگه متن رو با دقت و بر اساس ساختار ادبیش بخونیم، میبینیم که خدا داره بهیموت رو مثل یه الگو یا یه آینه جلوی ایوب قرار میده. خدا صراحتاً میگه نگاه کن به بهیموت که او رو همراه با تو آفریدم.
همراه با تو؟ چه جالب.
تو طول توصیف بهیموت شباهت‌های متنی ظریفی بین اون و انسان یعنی ایوب رسم میشه. هر دو توسط نیروی الهی قدرتمند شدن. هر دو تو این جهان تغذیه میشن و هر دو پناهگاه دارن.
پس فرقشون کجاست؟
تفاوت تعیین کننده تو واکنش اونا به شرایط بحرانیه. تو متن میخونیم که وقتی رودخانه که اینجا منظور رود اردنه طغیان میکنه و سیلاب به راه میفته، بهیموت اصلا مضطرب نمیشه. اون تو دل امواج خروشان کاملا آروم و مطمئن ایستاده.
یعنی ایوب تمام این مدت داشته دست و پا میزده. اون میخواست جلوی طغیان رودخونه رو بگیره با شکایت، با استدلالای حقوقی.
آره، مدام داشت فریاد میزد.
دقیقاً. تلاش میکرد مسیر سیلاب رنج رو عوض کنه تا بهش نخوره. اما تصویری که خدا از بهیموت میده شبیه به یه تخت سنگ عظیم تو دل رودخونه است. آب با سرعت میاد و بهش میخوره، اما اون نیازی نمیبینه آب رو متوقف کنه. فقط مقاومت میکنه و تو دل آشوب آرومه.
آره، این برداشت کاملا با ظرایف متن جوره. و میدونی یه طنز تلخ اما عمیقی اینجا هست که والتون خیلی قشنگ بهش اشاره میکنه.
چه طنزی؟
اگه برگردیم به فصل 7 کتاب ایوب، اونجا ایوب با یه تلخی خاصی از خدا شکایت میکنه. میگه آیا من یه موجود آشوبناک هستم که تو روم نگهبان گذاشتی و منو تحت فشار قرار دادی؟
آها.
و حالا اینجا خدا یه جواب کنایه‌آمیز بهش میده. بهیموت رو نشون میده و عملا میگه خب تو شکایت داشتی که باهات مثل یه موجود آشوبناک رفتار میشه؟ اتفاقا شاید بد نباشه تو زمینه اعتماد کردن به نظم جهان یکم بیشتر شبیه به همین موجودات آشوبناک باشی.
وای، چه جواب کوبنده ای.
آره، بهیموت در برابر جریان غیرقابل کنترل حوادث مضطرب نمیشه، پس ایوب هم نباید در برابر سیلاب حوادث غیرقابل پیشبینی انقدر زور بزنه تا همه چیز رو تحت کنترل قوانین منطقی خودش در بیاره.
خب پس بهیموت به ما نشون میده که انسان چطور باید تو برابر آشوب استقامت کنه. اما میدونی استقامت در برابر جریان آب یه چیزه، تلاش برای کنترل سرچشمه اون جریان یه چیز کاملا متفاوت.
دقیقاً، و این همون جاییه که موجود دوم وارد میشه.
همون لویاتان، اون هیولای دریایی و آتشنوف. چه چیزی تو لویاتان هست که بحث رو میبره توی سطح الهیاتی تر؟
در مورد لویاتان، لحن پرسش‌های خدا کاملاً تغییر می‌کنه. اینجا تمرکز میره روی کارایی که ایوب نمیتونه انجام بده. خدا با یه سری سوالات بلاغی خیلی کوبنده شروع می‌کنه. میپرسه آیا میتونی لویاتان رو با قلاب ماهیگیری بیرون بکشی؟
معلومه که نه.
یا آیا میتونی باهاش قرارداد ببندی تا برده تو باشه؟ آیا برات التماس می‌کنه؟ پاسخ همه اینا خیره. خیلی از مفسران اینجا دچار یه اشتباه رایج میشن. فکر میکنن خدا فقط داره قدرت نمایی میکنه تا بگه ببین من چقدر زورمندم که این هیولا رو شکست دادم.
ولی والتون میگه اینطور نیست، درسته؟
بله. بر اساس تحلیل والتون، هدف متن اصلاً به تصویر کشیدن شکست لویاتان توسط خدا نیست. در واقع خدا داره با لویاتان بازی میکنه. این موجود اصلاً برای خدا یه تهدید نیست.
خب اگه هدف نشون دادن برتری فیزیکی خدا نیست، پس چرا اینقدر روی غیر قابل کنترل بودن لویاتان توسط انسان تاکید میشه؟
هستی اصلی پیام همینه. هدف ایجاد یه مقایسه تو ذهن ایوبه. استدلال اینه. تو به عنوان یه انسان فانی نمیتونی حتی یه موجود آفریده شده تو این جهان رو رام کنی. نمیتونی بهش قلاده بزنی. پس با چه منطقی انتظار داری بتونی خالق هستی رو رام کنی؟ ایوب تمام مدت تلاش میکرد با استدلالهای حقوقی خدا رو گوشه ی رینگ گیر بندازه و وادارش کنه بر اساس قوانین انصاف انسانی رفتار کنه. پیام لویاتان اینه، من اهلی نمیشم. من رام توقعات و سیستمهای اخلاقی محدودی که شما انسانها ساختید نیستم.
راستش اجازه بده من اینجا بحث رو یکم به چالش بکشم، چون این حرف پیامدهای خیلی سنگینی داره.
حتما بگو.
اگه خدا رام نشدنیه و حاضر نیست تو چارچوب قوانین ما برای اجرای عدالت قرار بگیره، آیا این یعنی کتاب ایوب ایده عدالت کیهانی رو کلن رد میکنه؟ یعنی ما توی جهان بیتفاوت و بدون قطنمای اخلاقی رها شدیم؟ خدا اصلا به دنبال اجرای عدالت نیست؟
ببین، جواب دادن به این سوال نیازمند اینه که ما اون تفکر صفر و یکی رو کنار بذاریم.
یعنی چی دقیقاً؟
کتاب ایوب ایده مدیریت جهان بر اساس اصل مکافات خطی و فوری رو رد میکنه، اما این به معنای بی‌عدالتی خدا نیست. متن میگه ما نمیتونیم ادعا کنیم خدا هر لحظه داره پاداش و کیفر رو تو تجربیات ما پیاده میکنه.
همون دیدگاهی که دوستای ایوب داشتن.
آره، اونا میگفتن اگه تو رنجی حتما مقصری و اگه ثروتمندی حتما آدم خوبی هستی. این کتاب این دیدگاه رو کاملا باطل میکنه. جهان یه ماشین فروش خودکار نیست که توش یه سکه کار خوب بندازی و از پایین یه پاداش تحویل بگیری.
عجب تشبیه خوبی، ماشین فروش خودکار.
آره واقعا، خرد خدا توی سطح خیلی پیچیده تر و شبکه‌ای تر از درک خطی ما عمل میکنه. ما هی سعی میکنیم عدالت الهی رو تا حد معادلات ساده خودمون پایین بیاریم تا احساس امنیت کنیم. اما خدا میگه وسعت کیهان فراتر از اونه که تو قفس انصاف کوچیک جا بگیره.
میدونی، درک این موضوع یه فروپاشی کامل برای سیستم اعتقادی یه انسانه. وقتی تمام اون چارچوب‌هایی که باشون زندگی کردی فرو می‌ریزه، آدم انتظار یه واکنش خیلی تند رو داره. واکنش ایوب به این حقیقت سنگین و راستش هضم نشدنی چی بود؟ سر به عصیان می‌ذاره؟
شگفتی پایان داستان دقیقاً تو همین واکنش ایوب نهفته است. اون بالاخره پیام رو دریافت می‌کنه. تو نهایت خضوع به اعتراف کنه و میگه هیچ کدوم از مقاصد تو نمیتونه خنسا بشه.
یعنی میفهمه که تلاش برای تحمیل ارادش به خدا بیفایده است.
دقیقاً، اون اعتراف میکنه درباره چیزهای حرف زده که براش بسیار شگفت انگیز بودن. ما اینجا با یک کلمه کلیدی تو زبان هبری مواجهیم. کلمه پله.
پله به چه معناست؟
این کلمه به اطلاعات و اعمالی تو حوزه الهی اشاره داره که اساساً فراتر از سطح دسترسی و ظرفیت شناختی انسانه. ایوب میپذیره که تلاش برای قضاوت اعمال خدا با ابزارهای شناختی انسان مثل اینه که بخوای یه کوه رو با ترازوی زرگری وزن کنی.
واو. و خب وقتی به آیات پایانی میرسیم، خیلی از ترجمه ها میگن که ایوب توی خاک و خاکستر توبه کرد. آیا این یعنی آخرش قبول کرد که تمام مدت حق با دوستاش بوده و واقعا گناهکار بوده؟
نه، اصلا این یکی از بزرگترین سوء تفاهم‌ها تو خوندن این کتابه. والتون با یه تحلیل زبانشناختی خیلی دقیق اینو تصحیح میکنه.
چطور؟ فعلش مگه همون توبه نیست؟
ببین، تو زبان عبری فعل شوف معمولا به معنای بازگشتن، توبه کردن و تغییر مسیر اخلاقی استفاده میشه. این دقیقا همون چیزیه که الیفاز و بقیه دوستای ایوب ازش میخواستن، یعنی اعتراف به گناه. اما نکته ظریف اینجاست.
چه نکته‌ای؟
کلمه ای که ایوب تو آیه 6 از فصل 42 به کار میبره با حرف اضافه ال همراهه. وقتی فعل شوف با این حرف اضافه ترکیب میشه، معناش از توبه اخلاقی تغییر میکنه به پس گرفتن یه ادعا یا عقب نشینی از یه موضع. این در واقع یه اصطلاح شبه حقوقیه.
آها، پس ایوب به خاطر گناهانی که نکرده بود توبه نمی‌کنه.
دقیقاً. اون از دادخواستی که علیه خدا تنظیم کرده بود عقب نشینی می‌کنه.
پس در واقع شکایتش رو پس می‌گیره. میگه من دیگه شکایتی ندارم.
آره، اون ادعاهای متکبرانش مبنی بر اینکه می‌تونه سیستم بهتری برای اداره جهان طراحی کنه رو کاملاً پس می‌گیره. مفهوم این عبارت پایانیش اینه که سوگواری تو خاک و خاکستر رو از ذهن خودش بیرون میکنه.
چه تصمیم بزرگی؟
تصمیم میگیره دست از عزا، شکایت و تلاش برای پیدا کردن یه دلیل خطی برای رنجهاش برداره. واقعیت جهان رو همونطور که هست با تمام پیچیدگی‌ها، آشوب‌ها و زیبایی‌های رام نشدنیش میپذیره و تو برابر این عظمتی که قابل درک نیست تسلیم میشه.
این پایان بندی واقعا فوق‌العاده و قابل تأمله. و میدونی این صرفا یه متن باستانی مربوط به هزاران سال پیش نیست. این داستان مثل یه آینه است که روبروی تک تک ما قرار گرفته.
دقیقاً، مشکل ما هم همینه.
آره، همه ما تو زندگی روزمره یه جورایی داریم اشتباه ایوب رو تکرار میکنیم. ما مدام تلاش میکنیم تا رویدادهای غیرقابل پیشبینی، بحرانهای اقتصادی، بیماریها، از دست دادنها و حتی خود کائنات رو اهلی کنیم.
میخوایم همه چیز تو کنترل ما باشه.
بله، ما میخوایم جهان با اون فرمول سفت و سخت ما کار کنه. همون باوری که میگه اگه من انسان خوبی هستم، طبیعت وظیفه داره به من پاداش بده. ما مدام میخوایم به گردباد قلاده ببندیم تا زندگیمون رو به هم نریزه.
و پیام کتاب ایوب که از میان اون طوفان تحرین انداز میشه اینه که تو نمیتونی گردباد رو رام کنی، تو نمیتونی به لویاتان افسار بزنی و کائنات رو مجبور کنی تا بر اساس تصورات کوچیک تو از عدالت رفتار کنه.
چون آشوب بخشی از این جهانه.
دقیقاً، جهان پر از موجودات و اتفاقات آشوبناکه. این آشوبها ذاتاً شرور نیستن، بلکه بخشی از ساختار این جهان عظیمن و خب میتونن ویرانگر هم باشن. وظیفه تو این میون کنترل کردن این آشوب نیست، چون تو رو جایگاه خالق ننشستی.
پس وظیفه‌مون چیه؟
وظیفه تو اینه که تو میانه این آشوب دقیقاً مثل بهیموت ظرفیت پذیرش خودت رو بالا ببری و آرامش و اعتمادت رو تو دل طغیان رودخونه حفظ کنی.
چه جمع‌بندی زیبایی. خب پس اجازه بده مستقیماً از تو بپرسم. بله، از تویی که الان داری به این گفتگو گوش میدی، اگه همین امروز دست از این نبرد فرساینده و بیفایده برداری چی؟
واقعاً چی میشه؟
اگه از تلاش برای مجبور کردن کائنات به رعایت قوانین سختگیرانه انصاف خودت دست بکشی، اگه از عمق وجودت قبول کنی که نمیتونی به گردوباد قلاده ببندی و کنترل تمام متغیرهای جهان اصلا تو دستتون نیست، چقدر آرامش بیشتری خواهی داشت وقتی تو رودخانه خروشان زندگی خودت ایستاده ای؟ بهش فکر کن.